دکتر عزیز، ما صرف اینکه در واقع مطالب رو کنار هم بچینیم یا مقالات رو کنار هم چاپ بکنیم مشکل حل نمی کنه.
همینطوره، بله.
سمینارهای مختلف بوده، بندم بعدم حضور داشتم، مثلا فرض کن 30 تا مقاله 40 تا مقاله اداره شده برای تحول در مثلا جامعه شناسی در اقتصاد. خب استاد محترم دانشگاهی ما حرف خودش زده، استاد محترم حوزه‌ای ما حرف خودش زده،
بله.
نبوده که این دو تا حرف در یک تضارب عقلانی علمی اندیشه ورزانه به یک سنتزی رسیده باشه، به یک خروجی در واقع ارتقا یافته رسیده باشه.
همینطور، بله.
این هم یک راه حل هست به نظر من، یک اقدامی است که امیدواریم هم وزارت علوم ما در آینده هم حوزه علمی ما واقعا به این بیان بیشن و بتونن با یک طراحی دقیق که البته کار آسانی هم نیست و یک کاریست که نیاز به همت و
قطعا یه تحول جدی احتیاج هست.
بله، نیاز به یک کار جدی داره. این هم کار دوم. یک کار سومی که حالا من در این فرصت عرض میکنم، گفتگوهای نقادانه و کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی نقادانه بین این دو مجموعه هست. در خیلی کم شکل گرفته. حالا گاهی ما میبینیم شبکه 4 سیما یک کاری انجام میده.
بله.
البته این کار هم باز کار رسانه‌ای نیست. این در کار علمی باید در یه فضای تخصصی خودش این مباحثات خیلی عمیق و بدون به هر حال پیرایه‌های سیاسی و جناحی و از این قبیل واقعا شکل بگیره.
درسته.
اگر که ما واقعا علم دوستی، حقیقت گرایی و دستیابی به اون چه که حق در واقع هر علمی هست و در حوزه و دانشگاه به عنوان یک فرهنگ به تمام تقویت کنیم، در اون صورت خیلی راحت یک محقق حوزوی ما میتونه از یک محقق دانشگاهی نقد بشنوه راجع به اون چه که بر نگاه حوزوی امروز اون وجود داره.
درسته، همینطوره.
یک نخبه دانشگاهی ما بسیار خیلی راحت نقد بشنوه. امروز یکی از آفات عدم وحدت بین حوزه و دانشگاه ما میدونین چیه؟ این هست که نه دانشگاه ما نقد میشود، نقد علمی.
درست.
نه حوزه ما نقد علمی میشود.
همینطوره، بله.
در حالی که رشد علم در گروه نقد علمی.
دقیقا.
اون که رهبر معظم انقلاب حدود 20 سال قبل این بحث رو مطرح کردن خیلی جدی و بارها هم گلایه کردن از شورای عالی انقلاب فرهنگی که چرا این در حال کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی خیلی شکل نگرفته و علی‌رغم اینکه تلاش‌های خوبی هم در این زمینه شده ولی هنوز اون عمق لازم در این زمینه ایجاد نشده.
درسته.
ما نیاز داریم به مناظره ها و اندیشه ورزی ها و نقد های علمی بسیار عمیق و در این حال صمیمانه و مستمر تا اینکه بتونه به یک همفکری و اندیشه ورزی مشترک منتهی بشه.
انشالله، بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ذوالعلم هستیم. آقای دکتر، برای یه مبحثی بود مقام معظم رهبری مطرح کردن با عنوان جنبش نرم افزاری میخوایم ببینیم چه رابطه‌ای بین موضوع وحدت حوزه و دانشگاه و این جنبش نرم افزاری میتونیم قائل بشیم.
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردی. خود جنبش نرم افزاری این معنی که یک حرکتی از درون جامعه علمی ما در واقع بجوشه به عنوان یک نهضت، به عنوان یک جنبش علمی، خودش خیلی بحث مهمیه.
قطعا
به اعتقاد من بیشتر نیاز داره به فرهنگ سازی و یک برداشت درست از این تعبیر جنبش نرم افزاری و همراه کردن سازوکارهای بوروکراسی آموزشی و پژوهشی ما با این مسئله. این در حال حاضر متاسفانه یکی از موانع جنبش نرم افزاری همین هست که موانع بوروکراتیک
بله.
و سطحی نگری و قالب محوری متاسفانه اینها بسیار آفات مهمی است. خب ما این آفات ها رو باید برطرف کنیم.
درسته.
یک انگیزه درونی شکل بگیره، یک همسویی بین قواعد و ضوابط دانشگاهی و حوزه‌ای ما در عرصه پژوهش آموزش با نهضت نرم افزاری و جنبش نرم افزاری فراهم بشه. این خودش یک نکته مهمیه. ارتباط متقابل این دو با هم باز قابل توجهه. به نظر میرسه که اگر که ما این همسویی و تعامل بین حوزه و دانشگاه در جهت وحدت نداشته باشیم، اون جنبش نرم افزاری هم نمیتونه خیلی خوب تقویت بشه و حمایت بشه.
درسته. بله.
چون جنبش نرم افزاری از لوازمش آزاد اندیشیه، از لوازم مهمش نقده و نقد پذیریه.
بله.
از لوازم مهمش یک نوع کار گروهی و تیمی در رشد علم هست، به خصوص اهتمام به حضور جوانان. این که ما حضور اندیشه ورزانه جوانان رو هم تحمل کنیم.
درست. بله.
متأسفانه بعضی از پیشکسوت‌های ما اصلا تحملی برای شنیدن قول جوانان و اصلا عرض براش ندارن. بعدا اینجوره، ما باید در واقع این حضور رو محترم بشماریم، در بستر حضور فعال و درمند جوانان این نقد و ارتقا میشه صورت بگیره. خب این مستلزمی هست که در واقع جنبش نرم افزاری هم در حوزه درست درک بشه و هم در دانشگاه درست درک بشه.
بله.
و در تعامل بین این دوتا این جنبش میتونه در واقع تقویت بشه.
همینطوره.
از اون طرف هم جنبش نرم افزاری میتونه واقعا زمینه وحدت رو ایجاد بکنه. یعنی اگر که ما اون تعصبات و در واقع یه جور جانبداری های حوزه دانشگاهی نادرست غیر علمی رو کنار بگذاریم، که گاهی میبینیم متاسفانه در هر دو مجموعه گاهی در بعض از لایه‌ها یک نوع تعصب وحشی و تعصب در واقع ساختاری وجود داره، اون اگر ما کنار بگذاریم خب میشه این جنبش روش پیدا بکنه و تقویت بشه. امروز هم خوشبختانه ما شاهد یک نوع حرکت جوانانه در عرصه علم هستیم. خود این بسترهایی که فراهم شده، مجموعه های شتاب دهنده که شکل گرفته و اینها خوشبختانه دارن در عرصه فنی به خصوص خوب کار میکنن، ولی در عرصه علوم انسانی و در عرصه حکمی هنوز ما نتوانستیم اون شتاب دهنده ها رو به نحوه درستی تعریف کنیم. مراکز رشد خوبی شکل گرفته در دانشگاه مختلف، آوردهای خیلی خوبی هم داره. یک کمی در این زمینه باید صبر داشته باشیم، از هزینه کردن ابا نداشته باشیم و خطرپذیر باشیم، ریسک پذیر باشیم. متاسفانه گاهی در این زمینه مثلا ما خیال میکنیم 10 سال گذشت خب باید خروجی خیلی مشهود و مثلا برجسته‌ای داشته باشه. واقعا در بعضی از زمینه اینجور نیست و امیدواریم که به حال عزم راسخ مدیریت های این دو مجموعه به خصوص خیلی
بسیاره.
مهمه که
حتما یه مطلبی که اینجا باید مطرح بشه اینه که غایت بحث و هدف نهایی بحث وحدت حوزه و دانشگاه چی میتونه باشه؟ آیا ما میخوایم در نهایت برسیم به مبحث دانشگاه اسلامی یا حوزه‌ای که اون موارد آکادمیک درش نهادی نبشه یا نه یه فضای سومی که یه تلفیقی باشه بین حوزه و دانشگاه، حالا از فرمایشات جنابالی وام میگیرم، یه رشته هایی بتونیم تأسیس کنیم که تلفیقی باشه در این زمینه. در نهایت ما به چه سمتی میخوایم پیش بریم؟ یعنی غایتی که ما و اون غایت آرمانی که ما میخوایم ببینیم از وحدت و حوزه و دانشگاه چه چیزی هست؟
بله ببینید، غایت وحدت و حوزه و دانشگاه این هست که ما بتوانیم علم را و معرفت را در اون افق متعالی خودش بهش بیشتر نزدیک بشیم.
درست.
یعنی امروز هم در عرصه دانشگاهی ما همون مرحله‌شناسی دانش تجربی مواجه با خواسته و بحران هایی هستیم که اینها فضای دانشگاهی ما رو رکود و توقف مواجه میکنه، یا گاهی به سوء استفاده از علمی انجامه که من مثال زدم در آخر این اتفاق افتاد. در عرصه علوم و معارف حوزوی هم مواجه با محدوده ها محدودیت هایی هستیم که از اون اجتهاد عمیق همه جانبه و گره گشایی از وضع جامعه و پیشبرد جامعه در اون افقی که منابع دینی ما واقعا ظرفیت دارن در واقع ما رو از اون باز داشته. بنابراین ما در هر دو مجموعه آسیب ها، چالش ها و کاستی هایی داریم.
درست.
بعد از حضور دانشگاه باید بسه این کاستی ها و آسیب ها رو برطرف کنه و زمینه یک افق گشایی در تمدن سازی باشه. ببینید به حال امروز ما تمدن غرب با بحران مواجهه دیگه.
بله.
امروز نخبگان در دغدغه‌مند غربی هم در صدد رهایی از بحران های تمدن غرب هستن. خب ما معتقدیم که اسلام، اسلام ناب، اسلام قرآن و اهل بیت به عنوان یک ودیعه، به عنوان یک ذخیره، به عنوان یک گنجینه این ظرفیت رو داره که این کار انجام بده.
درسته.
بالاخره اساساً پیامبر خاتم و دین خاتم آمد که برای بشریت یک افق‌گشایی گسترده انجام بده دیگه.
قطعا.
خب این افق‌گشایی در گروه این هست که ما نخبگان حوزه و دانشگاه، ما عالمان، ما دانشجویان و طلاب حوزه و دانشگاه بتوانیم فهم عمیقی از این منابع داشته باشیم و این افق‌گشایی رو زمینه‌سازی کنیم.
بله همطور.
خب همان گونه که نهاد دانشگاه به عنوان یک نهادی که برآمده از دوران جدید هست و دوران مدرن هست، به حال یک آوردهی داشت علی‌رغم همه کاستی ها و بخشی از مسائل جهان رو تونست حل کنه.
بله.
قبل از اون نهاد علم در جهان اسلام توانست تمدن اسلامی رو ایجاد کنه در قرن سوم، چهارم، پنجم. بعض دستاوردهای او دستاوردهای علمی دوره تمدن اسلامی.
درسته.
اینها دست مایه های تمدن جدید شد.
قطعا.
این رو تمدن پژوهان گفتن.
بله.
آیا ما نمی توانیم در یک جهش سومی به یک نهاد علمی جدیدی مبتنی بر اون نظام معرفت شناسی جامع نائل بشیم؟
درست.
قطعا می تونیم. البته این در گروه تلاش و کوشش علمی ماست.
بسیار.
در بستر وحدت حوزه و دانشگاه. بنابراین فکر میکنم که این بحث ها هنوز متاسفانه به گونه جدی در نگرفته و باید این بحث ها در بگیره و
مثل
شعله‌ای که زبانه میکشه و به حال جرقه ها باید تبدیل بشه به شعله هایی که بتونه در پرتاب نور خودش و گرمای خودش راه رو بیشتر باز کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما دکتر علی زوهلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ممنون جناب دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید.
خواهش کنم بندم. امیدوارم که این گفتگو بتونه در شنوندگان فرهیخته به خصوص انگیزه هایی رو برای کمک کردن به این مسیر بسیار مهم و راهگشا انشاءالله
بله.
ایجاد بکنه این بحث ها به نتیجه بشنه.
انشاءالله همینطوره. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون باشه. بزرگواری. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری برنامه تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
حسینیهی به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسین، یهی به وسعت دلها.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کردیم. در ادامه برنامه علم نافع که شنیدید تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از این بخش به اتفاق همکارانم مطهره مهرابی تهیه کننده، احمد سلطانی هماهنگی، حمید رضا قومی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، و بسیار سپاسگزار از اینکه با ما همراه میشین، برنامه ها رو گوش میکنید و امیدوار هستم که نقطه نظرات خود رو بیان بفرمایید راجع به برنامه های رادیو گفتگو و ما رو مطلع بکنید از انتقادات خودتون، از پیشنهادات خودتون برای بهتر شدن این برنامه ها. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان. شهادت کده کربلا بزمگاه عشق است، همه گونه شهیدی دارد، جوان، پیر، خردسال، شیرخوار، سیاه، سپید، عرب و عجم. آنجا یگانگی است و از نابرابری نژادی اثری نیست. پیشوای شهیدان حسین علیه السلام در صحنه نبرد این آموزش دینی و انسانی را به کار گرفت و سپاس و ستایشی همسان به همه یارانش، از پیر مرد تا نوجوان و از رئیس قبیله تا غلام سیاه روا می داد. آنچه در واقعی عاشورا اصل و ریشه همه فضیلت هاست، گوهر معرفت و شناخت امام حق است. یاران حسین علیه السلام عاشورایی شدند و جاودانه گردیدند. چون امام خود را شناختند و با همین شناخت تا پای جان با امام خیش ماندند، در نتیجه به نور عظیم رسیدند. در مقابل یزیدیان که از شناخت امام حق باز ماندند به پیشوای باطل گرویدند و برای ابد سعادت را باختند.
أرض العشق هنا ما بين الحرمين قم يا عطف السماء قم واحمل حرما يا مذبوح الضما مقطوع الوادجين أميك عن جو العدا بالسوط أسطال فالطف بنا عين الهدى بالضلع العيان الخيرتين هجر دسينا دولرام قردش سنا قام اللرام ألا من حسين تصخلرام ظالم سنا قربان حسين تا شام شوم من از کربلای تو می روی بسمن از دفای تو شد رهن مای من کف رسای تو زینب فدای تو زینب فدای تو شد رهن مای من کف رسای تو زینب فدای تو زینب فدای تو از دیده ای سر مهربان اتافتی دامن کشانی نک نوای کودکان تا آسمانم میرسد.
برنامه با کاروان عاشقی رو در این ساعت تقدیم میکنیم. سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکلگیری واقعی کربلا، اسارت و آغاز امامت امام سجاد علیه السلام.
با کاروان عاشقی
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان حرکت خود را آغاز کرده است، اما به اسارت. کاروانی که تا سحرگاه عاشورا به قافل سالاری حسین علیه السلام راه می پیمود، اکنون بی حسین حرکت آغاز می کند، در حالی که پرچم سبز علوی بر دوش امام سجاد علیه السلام است. تحمیق، تهدید و تطمیع سلاح امویان بود برای مقابله با آل رسول، و بسا کسان که تاب مقابله با این سلاح نداشتند و در دام خدعه و فریب امویان فرو غلطیدند. در حلقه محاصره جهل و جمود مردانشان جان باختند و جماعتی که ماندند به اسارت اندیشه ظلم و ستم در آمدند. اما آن زمان که کاروان اسارت حرکت آغاز کرد، روشنگری با زبانی دیگر آغاز گشت. آنگاه بود که فهمیدند تهدید جماعتی ظالم را فقط باید با استقامت و ایستادگی پاسخ داد.
الله اکبر، سپاس خدای را که نابودتان کرد و خلیفه را بر شما چیره گرداند.
ای شیخ، آیا قرآن خوانده‌ای؟
شما را با قرآن چه کار؟
خوانده‌ای که بگو من پاداش از شما نمیخواهم مگر محبت نزدیکانم را.
این را خواندم.
ما همان نزدیکان هستیم شیخ. این را خوانده‌ای؟ خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
این را هم خواندم.
ما همان اهل بیت هستیم که خدا این آیه را در سوره احزاب به آنها اختصاص داده است.
وای بر من، وای بر من، شما همانها هستید؟
به خدا ما همانها هستیم، به حق جد من پیامبر خدا.
جدتان پیامبر خدا؟ خداوندا، من از دشمن پیامبر تو دوری می جویم. خداوندا، من به سوی تو از دشمن پیامبرت دوری می جویم.
جملات افشاگرانه آل رسول چهره واقعی ستمگران را آشکار ساخت و حرکت عاشورا در هر منزل که کاروان خیمه می گسترد مواجتر و خروشانتر می شد تا به دمشق بارگاه یزید رسید. سخنان بنیان برافکن زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در این بارگاه یادآور سنت الهی بود که ملک به ظلم پایدار نتواند بود و انجام کار خاندان امویان نیز پرده آخر این واقعه، حکومتی که به پایان رسید. و آن که پیام حسین